به نام خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم و افتخاری بود برای بنده امروز که در خدمت شما اساتید بزرگوار باشم و وبینار خودم رو خدمت شما ارائه بدم. قبل از هر چیز جا داره که از مجموعه محترم ITP مدیریت محترمشون جناب آقای حسینی، همکاران بزرگوار و عزیزشون که واقعا دارن زحمت میکشن تو این مجموعه و این سلسله وبینارها رو راه اندازی کردن و به نظر من خیلی مفید بوده و در ارتقای سطح علمی فعالان صنعت خیلی اثرگذار بوده. خیلی ممنون هستم ان شاءالله که این کارها همچنان ادامه دار باشه. همچنین از مجموعه محترم گلوار هم تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتن تا بتونم به هر حال وبیناری ارائه بدم خدمت شما که امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. عرض کنم همینطور که اطلاع دارید بحث ما درباره مشکلات حرکتی در جوجه های گوشتی هستش که امروز خدمت شما ما ارائه میدیم. در کل من یک مختصری در رابطه با مشکلات حرکتی خدمت شما توضیح بدم که اصلا این مشکلات حرکتی چی هستش و تفاوتی که بین این حرکات وجود داره چی هست. چون ما مشکل حرکتی تا به ذهنمون میخوره بحث لنگش رو مطرح میکنیم، یک جاهایی هستش که اصطلاحات رو با هم اشتباه میگیرن، بحث فلجی رو ما داریم، به هر حال خود لنگش، ضعف پا، اینها رو یه توضیحاتی بدیم بعد انشالله وارد بحثای دیگه بشیم. البته به هر حال بزرگواران خودتون در دانشگاه یا به صورت حالا اختیاری مطالب رو در رابطه با اسکلت بندی پرنده و تفاوت بین استخوان‌ها مطالعه کردید، ولی منم سعی کردم در اینجا یک توضیحی بدم، یادآوری داشته باشیم تا بتونیم وارد بحثایی بشیم، بحث بعدیش که بحث ناهنجاری‌های رایج در اسکلت پرنده ها هستش، این رو با هم دیگه مطرح میکنیم و صحبت میکنیم و روش هایی که به کار میبرن تا بتونن اینها رو تشخیص بدن، هر چه زودتر متوجه بشن که وضعیت گله از لحاظ لنگش و حرکاتش به چه نحو هستش و بتونن تمهیدات مدیریتی رو برای بهبود این مسئله به خرج بدن. و در نهایت هم یک بررسی مختصر اقتصادی سر این قضیه خواهیم داشت و انشالله به پایان میرسونیم وبینار رو. منشأ مشکلات اسکلتی رو ما اگه بخوایم مطرح بکنیم، مشکلات حرکتی رو، یا اینکه مشکل از اسکلت و مفاصل هستش یا اینکه روی بحث عصب و عضله هستش، دو تا عامل کلی عفونی و غیر عفونی روی این موارد تاثیرگذار هستن که عفونی ها همون ویروس و باکتری هستش و غیر عفونی بحث ژنتیک، محیط و تغذیه هستش. با توجه که من خودم تخصصم تغذیه هستش وارد مباحث عفونی نمیشم، از همینجا از یک بزرگواری که تو زمینه دامپزشکی فعالیت داره و میتونن این مبحث رو تکمیل بکنم، همینجا من درخواست میکنم این مطلب رو ارائه بدم و مباحث عفونی و ویروس و باکتری و احیانا قارچه که روی بحث لنگش و فلجی روی گله تاثیر داره اینها رو مطرح بشه که خیلی عالی میشه، ولی تا در حد توانه و تا اونجایی که بتونم خدمت شما مباحث غیر عفونی رو اینجا با هم صحبت میکنیم. عرضم خدمتتون بحث عصب و عضله رو یه سری عوامل تغذیه‌ای روش تأثیر دارم. من یک مثالی بزنم، مثلا ویتامین B1 یا همون تیامین، ویتامین B2، ریبوفلاوین، اینها مواردی هست که روی اعصاب پرنده اثرگذار است، کمبودشون باعث مشکلات عصبی میشه. این مشکلات عصبی توی پیام رسانی به اسکلت و ماهیچه اختلال ایجاد میکنه و باعث مشکل حرکتی توی پرنده میشه. و نمونه دیگرش ویتامین ای هستش که بحث انسفالومالاشیا رو ایجاد میکنه و اون یک عارضه‌ای هستش که روی اعصاب اثر گذاره. بحث ما امروز بیشتر بحث اسکلت و مفاصل هستش، یعنی میخواستم اینجا یک توضیحی بدم این دو مورد رو از هم جدا بکنیم و تفکیک بکنیم تا انشاءالله به اون نتیجه نهاییمون برسیم. به تفصیل من خدمتتون ارائه میکنم که چه عواملی روی اسکلت تاثیر داره که توی اسلایدهای بعدی خدمتتون این رو ارائه میدم. با توجه به این دوتا موردی که من عرض کردم، یکی اسکله و دیگری عصب، دوتا اصطلاح ما برای بیان مشکلات حرکتیمون استفاده میکنیم. یکی بحث فلجی هستش، اصطلاح فلجی که پارالایسس میکنه، یکی هم لنگش هست که لمنس اشاره میکنن. تعریف اینا مشخص هستش، فلجی رو از بین رفتن کامل کنترل ارادی بخشی از بدن رو بهش فلجی میگن. توی این بحث ما همون بحث تیامین هستش، ریبوفلاوین، ویتامین ای، مباحث تغذیه که روی این قسمت اثرگذار هستش. اما لنگش و عدم توانایی در راه رفتن پرنده به دلیل وجود یک مشکلی در اسکلت پرنده و مخصوصا در پاهای پرنده هستش. با توجه به این ناهنجاری های پا رو میان به دو قسمت تقسیم میکنن، یکی ضعف پا هستش که ما لگ ویکنس میگیم، یکی هم لنگش که همون لمنس. تعاریفی که برای اینا در نظر میگیرن ضعف پا رو کاهش استحکام و شکنندگی استخوان میگن، لنگش هم عدم توانایی در حرکت هستش. اما این مشکلات حرکتی که عمدتا مشکلات اسکلتی هستش و چون بحث ما روی جوجه گوشتی هستش، همونطور که میدونیم ما بیشترین رشد رو توی استخون پای جوجه های گوشتی داریم، مشکلات پا بیشتر خودش رو نشون میده، بنابراین این مشکلات اسکلتی و حرکتی یه سری عوارض منفی برای گله ایجاد میکنه و برای خود پرورش دهنده و در نهایت برای اون مجموعه‌ای که داره فعالیت میکنه. اولین مسئله، مسئله رفاه حیوانات هستش. تو اروپا، آمریکا خیلی دارن روی این قضیه مانور میدن، خودتون خیلی بهتر از من میدونید که چقدر واکنش دارن نشون میدن روی این که رفاه رو برای پرنده و حتی دام توی گاوداری ها، مرغداری ها حتما رعایت بکنن. من یک مثالی رو بزنم، یکی از دوستان ما مقاله‌ای رو فرستاد و اونجا وقتی که اسم کیج رو آورد اصلا دیگه مقاله رو نگاه نکردن، سریع ریجکتش کردن، چون گفتن شما رفاه حیوانات رو رعایت نکردید. یعنی انقدر اینها حساس هستن و میگن حتما باید مراعات بکنید رفاه حیوانات رو. ضرر اقتصادی هم که مشخص هستش، دیگری کارخانه فراوری گوشت هستش. خب شما اینا رو قطعه بندی میکنن، وقتی میخوان قطعه بندی بکنن اگه مشکل فلجی یا لنگش داشته باشه باعث تلف شدن پرنده میشه. جدا کردن گوش رو مجبورن از استخون به صورت دستی انجام بدن. الان خب از روش خیلی پیشرفته استفاده میکنن، به نرم افزار تعریف میکنن که چگالی گوشت با چگالی استخوان تفاوت داره، از هوش مصنوعی تو این زمینه استفاده میکنن و با توجه به اختلاف بین چگالی این دو مورد با سرعت خیلی زیاد میان گوش رو از استخون جدا میکنن. خب شما تصور بکنید گوش با استخون وقتی متصل باشه این اتفاق نمیفته، مجبورن دستی این کار رو انجام بدن، هزینه بر هسته، زمان میگیره و از طرفی هم اون قطعات استخون توی گوش میمونه، همچنین رنگ گوش رو تغییر میده و معضل دیگه همون بحث سوختگی سینه هست که کیفیت سینه رو میاره پایین. آرزه دیگه بحث کاهش رشد هستش. خب میدونید وقتی که مرغ دچار فلجی و لنگش باشه به آبودون دسترسی نداره و در نهایت افت بازدهی خوراک رو ما خواهیم داشت. اینجا من تو این اسلاید اسکلت بندی پرنده رو آوردم. عرض کردم چون بحث ما بیشتر روی استخون پای پرنده هستش، بنابراین همونطور که می با رنگ تیره نشون دادم که مشخص باشه بیشتر، و حالا اسامی هم که آوردم برای این قسمت هستش. خدمت شما عرض کنم ما این استخون رون رو در اینجا مشاهده میکنیم یا فیمور هستش. یه عارضه اینجا هست که بعدا توضیح میده همون نکروز سر استخوان ران. پس یک عارضه در جوجه گوشتی در این ناحیه اتفاق میفته. این قسمت ساق پا، به اصطلاح ساق پا بگیم، که همون درشنه و نازکنه هستش. خب این قسمت که مفصل خرگوشی است، این قسمت هم که ملاحظه میکنید بحث کف پا هستش که مثلا شنک میگن و این هم حالا انگشتان پرنده هستش. مشکلات در این ناحیه رایج هستش توی جوجه های گوشتی. یه مقایسه جالبه بین اسکلت بندی انسان و پرنده انجام داده. شما ملاحظه بفرمایید، خب انسان این قسمت رون هستش، این قسمت ساق پا هستش و این قسمت کف پا و انگشتان، ولی توی پرندگان سه قسمته، یعنی رون، ساق پا و کف پا. بهتر میدونید که پرنده ها، دامین ها روی پنجه هاشون راه میرن، یعنی کف پاشون روی زمین نیسته، چه همین اصطلاح شنکی که ما اینجا نشون میدیم روی بالا هستش و روی زمین قرار نمیگیره. اینجا یه درباره انواع استخون هم یک توضیح بدیم که آماده بشیم برای بحث ناهنجاری رایجی که توی پرنده و جوجه گوشتی وجود داره. استخون پرنده استخون فشرده هستش، کورتیکال هستش، که ما در این عکس ملاحظه میکنیم که توی بدنه یا شفت استخون قرار داره. استخون فشرده استخون اسفنجی هم هستش که ملاحظه میکنیم اینجا استخون اسفنجی هست و یکی هم استخون مدولاری هستش که این پایین ملاحظه میکنید. استخون مدولاری میدونید که برای مرغ تخم‌گذار هستش، وقتی که بالغ میشه یک منبع ناپایداری از کلسیوم هستش برای اینکه تبادل داشته باشه و بتونه پوسته رو تولید بکنه. بخش‌های مختلف استخوان هم خدمتتون عرض بکنن، یک بخش عالی داره شامل پروتئین‌های کلاژن و لیپیدها و پروتئین غیر کلاژنی، آب هستش و بخش معدنی هستش که میدون بلورهای هیدروکسی آپاتیت کلسیوم و فسفر هستش. اینم دوباره تو این تصویر شما اسکله بحث استخون رو ملاحظه میکنی، یکی از استخونهای بلند جوجه گوشتی هست که شامل اپیفیز، متافیز و دیافیز هستش که همچنان استخونهای فشرده اسفنجی در اینجا قابل ملاحظه است. توجه بفرمایید تو قسمت اتصال اپیفیز به متافیز ما صفحه رشد رو داریم. تو این صفحه رشد خیلی به اصطلاح رشد سریعی دارن، خیلی ترنوور دارن، بازسازی میشن، دوباره تولید میشن تا بتونن رشد اسکلتی رو مخصوصا برای جوجه گوشتی که باید توی 42 روز یا 50 روز به وزن بازار برسه بتونه رشد سریع داشته باشه. همینطور که میدونید بیشترین رشد رو هم استخوان دورشنه جوجه داره. برای بروز ناهنجاری اسکلتی چند تا دلیل رو مطرح کردن. ببینید اسکلت خب یا از قزروف تشکیل شده یا اینکه خود اسکلت که عرض کردیم از قسمت ماده زمینه‌ای و قسمت معدنی تشکیل شده. بنابراین توی یکی از این سه قسمت یک مشکلی پیش میاد که اون نتیجهش ناهنجاری اسکلتی هستش. سلول‌های قزروف رو بهش کندروسیت میگن که خود این تشکیل شده از ماده زمینه‌ای شامل آب، گلیکوزامین گلیکان و گلیکوپروتئین هستش. همچنین الیافی هم داره که تشکیل شده از کلاژن و الاستین. توجه بکنید مواد معدنی و ویتامین هایی که در ساخت اینها تأثیر دارن اگر دچار کمبود باشن ما دچار مشکل تولید قزروف در پرنده میشیم و ممکنه ناهنجاری رو ببینیم. برای بحث کنریتون سولفات خب به هر حال منگنز رو مطرح کردن، کولین رو مطرح کردن که تو قسمت مفاصل اثرگذار هستش. یکی دیگه مشکل ممکنه توی ماتریکس پرنده باشه که اونجا هم عرض کردیم از کلاژن و اینا تشکیل شده. بنابراین نقص در تولید این موارد باعث بروز مشکل در تشکیل ماتریکس و ناهنجاری اسکلتی میشه. یک بخش دیگه هم بحث معدنی شدن هستش که بیشتر کلسیوم فسفر هست. بنابراین عدم بالانس کلسیوم فسفر و ویتامین D3 میتونه روی این بخش اثر منفی بذاره و معضل رو ایجاد بکنه. عوامل مؤثر بر استحکام استخوان رو خدمتتون عرض میکنیم. یکی سرعت رشد هستش. خب اصلی ترین عامل بروز ناهنجاری اسکلتی در جوجه های گوشتی همین سرعت رشد. چرا؟ اصلاح نژادی که روشون انجام شده برای افزایش وزن باعث شده که رشد عضلات بدن پرنده تناسب نداشته باشه با اسکلت پرنده، یعنی یک وزنه سنگین روی یک ستون ناپایدار و سست سوار میشه. اثری که میذاره همین بحث مشکل حرکتی هستش که البته از سالهای قبل کمپانیایی که اصلاح نژاد میکنن اومده این رو دارن به اصطلاح حلش میکنن و تو اصلاحات بعدی اشاره میکنن از چه تکنولوژی دارن استفاده میکنن که این معضل برطرف بشه و الان دیگه روی بحث تولید گوشت و اینها خیلی مانور نمیدن چون میبینن که در نهایت یک مشکل اقتصادی و ضرر اقتصادی رو خواهند داشت. مورد دیگه جنسیت. خب میدونید توی نرها بیشتر از ماده اتفاق میفته، ژنتیک هستش. به فرض مثلا گفتن تراکم استخوان و آرزه دیسکونروپلاژی درشنه اینا ارثی هست، بنابراین توی لاین میتونن روی اینها مانور بدن و اثرشون رو کم بکنن تو نسل‌های آینده. فعالیت فیزیکی. خب میدونی برای اینکه استحکامی توی استخون پیش بیاد یه مقدار نیاز هست که این به اصطلاح فعالیت حرکتی پرنده داشته باشه. جوجه‌های گوشتی مثلا وقتی که وزنشون بالا میره تمایل به نشستن دارن، خیلی تمایلی ندارن راه برن، اون خودش باعث بدتر شدن این آرزه میشه. بحث تغذیه هست، عرض کردم ویتامین، مواد معدنی، اسیدهای چرب، اسیدهای چرب اشباع مثل امگا 3 و امگا 6 که امگا 3 در ساخت اسکلت نقش مثبت دارن توی همون بحث سلولای اسکلتی مثل اسامیش الان تو ذهنم نیست نقش دارن و امگا 6 ها اصلا یه خورده اثر تجزیه‌ای دارن، یعنی باعث میشن که استخون تجزیه بشه. بنابراین تناسب اینها توی جیره ها هم باید رعایت بشه. عفونت ها و تنش هستش. خب عارضه‌ای که خدمتتون بعدا اشاره میکنیم نکروز استخوان سر ران هستش که یک معضل عفونی در گله ها هستش و سموم که مثلا سموم مثل آمینوپروپیونیتریل هستش که اینها هم باعث اختلال در متابولیسم مواد معدنی و ویتامین ها شده و نتیجهش این هستش که روی اسکلت اثر منفی میذارن. تعدادی از همین ناهنجاری رو با هم دیگه مرور میکنیم تا وارد بحث بعدیمون بشیم. عارضه‌ای که ملاحظه میکنی ریکتس هستش یا نرمی استخوان. دلیل اصلی که براش آوردن عارض میشه تو بدن پرنده کمبود کلسیوم و فسفر و عدم تعادل بین اینها هستش. ویتامین دسم که مستظر هستید. به فرم فعال خودش، یعنی 1.25 دهیدروکسی کلی کلسیفرول باید باشه تا بتونه رو متابولیسم کلسیوم اثر مثبتی داشته باشه. میدونید این ویتامین وقتی به فرم فعال در میاد نقش هورمونی ایفا میکنه، باعث تولید پروتئین باند کننده کلسیوم میشه، بنابراین در جابجایی کلسیوم توی بدن نقش موثری میذاره. یه نکته رو عرض بکنم، قطعا اطلاع دارید که کبد و کلیه در فعال شدن ویتامین C خیلی نقش مهمی دارن. ما بعضی مواقع می‌بینیم جیره که استفاده میشه از لحاظ ویتامین D3، کلسیم و فسفر اینها مشکلی نداره، ولی بازم این عارضه رو توی گله ها می‌بینیم، نرمی استخون ریکز رو ما مشاهده می‌کنیم. اینجا ما باید ببینیم به سلامت کبد و کلیه شک بکنیم و ببینیم آیا این آنزیمی که خب میدونیم آنزیمی که میاد فعال میکنه آنزیم هیدروکسیلازه که یکی توی کبد مرحله بعدی توی کلیه هستش، ممکنه این کبد و کلیه دچار نقصان شده باشن، آنزیم نتونه فعالیت خودش رو انجام بده، نتیجهش میشه عدم فعال شدن ویتامین د3 و بروز ریکز در گله ها. آرزه دیگه پروزس هست، پروزس یا لغزش تاندون که بدشکلی مفصل خرگوشی از کمبود منگنز و کمبود کلین رو به این ارتباط دادن. یک مورد دیگه پیچش پا هسته، چرخش یا چرخش درشنه ای هستش که روی مفاصل دچار چرخش میشه. علت دقیقش رو نمیدونم ولی به نظر عرض کردم یکی از معضلاتی که باعث بروز ناهنجاری اسکلتی میشه بحث عدم تشکیل و شکلگیری غضروف هستش. ممکنه اینجا اون غضروف به اون شکلی که میخوایم تولید نشده باشه و ساخته نشده باشه، نتیجهش میشه چرخش استخون. عارضه دیگه خم شدن استخوان به سمت داخل و خارج بدن هستش که سمت داخل رو واروس، سمت خارج رو والگوس میگن، که لغزش تاندون‌های جمع کننده به خارج از شیارهای بین کندیله‌ها هست. علتش هم میگن مشخص نیستش. این عارضه البته توی بغلمون بیشتر هستش تا توی جوجه‌های گوشتی و اون بغلمون هم خب به هر حال به خاطر وزن بالایی که دارن این عارضه رو میبینیم. عارضه‌ای که رایج‌تر هستش دیسکونروپلاژی درشنه که همینطور که ملاحظه میکنیم ما انتهای درشنه خب عرض کردیم متافیز داریم، اپیفیز داریم، غضروف ها رو داریم. همینطور که توی شکل ملاحظه میکنید ببین اینجا صفحه رشد هستش، توی این صفحه رشد عروق خونی زیاد وجود داره. جیره وقتی از لحاظ کلسیم، فسفر، مواد معدنی خوب باشه و قوی باشه خب برای خون رسانی به خوبی انجام میشه، مواد معدنی انتقال پیدا میکنن، در صفحه رشد جایگزین میشن و میتونن اون ماتریکس رو پر بکنن و رشد طولی اسکلت انجام بشه. اما یک سری مسائلی پیش میاد که باعث میشه این به اصطلاح عروق خونی نتونن وارد غضروف بشن و معدنی شدن رو انجام بدن. چه اتفاقی میفته؟ غضروف به رشد خودشون ادامه میدن بدون اینکه معدنی بشن و محکم بشن. یک توده ای از غضروف در انتها بالای یعنی پروگزیمال یا قسمت جلویی استخوان درشنه ما میبینیم که این چون نرم هستش وزن پرنده هم کم کم بالا میره، یک فشاری میاد باعث میشه که یه مقداری خم بشه. ملاحظه میکنید یه مقداری خم شده، این باعث بروز مشکل حرکتی میشه، یه مقدار درد هم میاد برای پرنده و اصلا توی راه رفتنش معضل ایجاد میکنه. بیشتر از این که حالا بحث تغذیه رو برای دیسکون و پلاژی درشنه مطرح بکنن، بحث اسیدوز متابولیکی رو مطرح کردن. گفتن که این اسیدوز متابولیکی باعث نقص در فعال شدن همون آنزیم هیدروکسیلاز میشه، یعنی 25 هیدروکسی نمیتونه به 1.25 تبدیل بشه که عرض کردیم ویتامین د3 فعال نمیشه، رو فعالیت و متابولیسم کلسیم فسفر اثر منفی میذارن و نمیتونن نقش خودشون رو ایفا بکنن. البته عرض کردم چون که این مباحث رو زیاد گفته شده، من حالا خیلی اجمالی و گذرا خدمتتون اینها رو ارائه میدم. عارضه دیگه هستش که بارها اینو ما شنیدیم از مرغدارا که میگن مرغم میشینه روی زمین پاهاش رو به جلو اصلا نمیتونه تکون بخوره. به احتمال خیلی زیاد عارضه کمر بریدگی هستش، کینکی بک هم بهش میگن، که خمیدگی جانبی ستون مهره است، بیشتر هم جنبه ژنتیکی دارن، یعنی این عارضه خیلی به تغذیه اینا ارتباط نداره. همینطور که توی شکل ملاحظه میکنید به خاطر جابجایی که توی دنده های پرنده یا ستون فقرات ایجاد میشه، یک فشار مضاعفی به نخاع وارد میشه و قسمت پایینی پرنده حالت فلجی پیدا میکنه و پرنده تمایل داره که روی زمین بشینه. عارضه دیگه نکروز سر استخوان ران هست، باکتریوئید کوندرو دیستروفی استوم میلیت یا BCO. این عارضه بیشتر باکتریایی هستش. عواملی روی این اثر میذارم. من یک توضیح بابت این بدم خدمت شما. البته من عرض کردم عفونی رو قرار نشد بیارم، ولی اینجا چون یک معضل رایجی هستش توی مرغداری ها، با اجازه من این قسمت رو یه مقداری صحبت بکنم دربارش. چند تا عامل باعث بروز این عارضه میشن. ببینید، از طریق دستگاه تنفسی، از طریق دستگاه گوارش، عارضه‌ای که در پوست ایجاد شده باشه، پارگی باشه و بتونه میکروب داخل بدن پرنده بشه. میکروب وارد جریان خون شده و توی مفاصل، مخصوصا تو مفصل محل اتصال استخوان ران به لگن، اونجا نفوذ میکنه و باعث میشه که دچار گندیدگی بکنه اون قسمت قوزروف رو، عارضه و درد ایجاد بکنه. توی دستگاه گوارش ما میدونیم اتصال پروتئین های اتصالات محکم دارین که دیواره روده رو به هم متصل کردن. اگر به دلایلی اینها شل بشن، میکروب هایی که توی دستگاه گوارش هستش نفوذ میکنن به جریان خون و خودشون رو میرسونن به مفاصل و این مشکل رو ایجاد میکنن. یه نکته ای که الانم تو فصلش هستیم، فصل گرما، و بهتر مقداران محترم رعایت بکنن، البته سخت هستش، بحث کنترل دمای سالن هستش. خب خیلی کار مشکلی هستش. الان من خوندم که منطقه خاورمیانه واقعا دیگه شاید جای زندگی نباشه در آینده. خب این خیلی بحث ناراحت کننده ای هستش. ما هم خب برای توی خاورمیانه داریم زندگی میکنیم. این چیزی که عرض میکنم، تا اونجایی که برای مقدار امکان داره این کارو بکنه، سعی بکنه دمای سالن رو بیاره پایین. خب به هر حال سخت هستش. چرا؟ تحقیقات نشون داده وقتی پرنده توی تنش حرارتی هستش، معضلی که پیش میاد همین شل شدن اتصالات دیواره محکم هسته، اتصالات محکمی که توی دیواره روده پرنده قرار داره و باعث میشه که میکروب ها نفوذ بکنن و عارضه لنگش رو ملاحظه بکنیم. شاید بعضی جاهایی که گرما زیاد هستش این عارضه دیده بشه توی سالن ها. بنابراین یکی از راهایی که نفوذ میکنه این راه دیگه، مشکل بالشای کف پا هستش که ممکنه دچار سوختگی بشه، بریدگی ایجاد بشه اونجا و میکروب ها نفوذ بکنن و وارد قسمت مفاصل بشن. باکتری هم که تحقیق کردم و دیدم بیشتر اثرگذاره گروه استافیلوکوک هستش و استافیلوکوکوس اوروس هم باکتری است که بیشتر جدا شده از اون قسمت. در کل مقایسه بکنیم توی این تصویر، مشکل اسکلت رو خیلی خلاصه آورده. رنگ سبز رو که ببخشید رنگ زرد رو خدمتتون اول توضیح بدم، بیشتر بحث معدنی شدن ضعیف و مقاومت کم در برابر شکستگی توی قسمت زرد رنگ اتفاق میفته، ستون فقرات، استخوان جناق و اینها. توی رنگ سبز بیشتر تغییر در اندازه رو میبینیم و آسیبی که ناشی از افزایش وزن بدن پرنده اتفاق میفته. توی این شکل دو تا مقایسه کردم بین سویه های سبک و سنگین. ببینید شکل وسط رو ملاحظه بکنید، تقریبا فرض کنید یک مرغ تخم‌گذار هستش. مرغ تخم‌گذار به خاطر اینکه خیلی سنگین نیستش، اون مرکز گرانش بدنش دقیقا پاهاش در زیر مرکز گرانش قرار داره، گرانش بدنش. اما ببینید توی جوجه گوشتی یه مقدار به سمت جلو متمایل هستش، این عضلات سینه خوب بزرگ هستش، رو به جلو هست، این خودش باعث میشه یک فشاری روی مفاصل و پای پرنده به وجود بیاد. بنابراین توی سویه های سنگی ما تحلیل رفتن استخوان پا رو و مفصل های پا رو باش مواجه هستیم، ولی در سویه های سبک عرض کنم شکستگی استخوان بیشتر مطرح هستش. توی این چند تا اسلاید بعدی ما تحقیقاتی رو که اومدن روی بحث امتیاز حرکتی انجام دادن رو خدمت شما ارائه میدیم. ببینید بعد از یک مدتی که دیدم مشکلات اسکلتی داره معضل ایجاد میکنه توی گله ها، تصمیم گرفتم بیان این رو تقریبا استاندارد بکنن، یعنی یک معیاری، یک متری براش ایجاد بکنن که بر اساس اون بگم مثلا این گله چقدر یا چند درصد با معضل لنگش مواجه هستش. بنابراین اصطلاح امتیاز حرکتی رو اومدم مطرح کردم که یک روش استاندارد برای بررسی میزان لنگش و توانایی راه رفتن جوجه های گوشتی در مزارع پرورشی هستش، که ابزار مهمی برای غربالگری گله های دارای نقایص حرکتی هست و در نهایت معیار مطمئنی از وجود رفاه در گله های گوشتی هستش. حالا این به چه شکل اتفاق میفته؟ یعنی استانداردسازی از کجا شروع شده؟ اولین روشی که انجام شد روش کستینو همکاران بود 1992. اومدن بر اساس مشاهدات چشمی و تجربی گله ها رو رصد کردن یک معیاری، یک مقیاسی برای خودشون ایجاد کردن. گفتم بر اساس این مقیاس ها که الان به ترتیب من خدمتتون میگم، بیایم گله ها رو اسکوربندی یا امتیازدهی بکنیم و اونها رو تحلیل بکنیم تا ببینیم مثلا چند درصد این گله لنگش شدید داره یا لنگش متوسط داره. بنابراین اومدن مقیاس 6 امتیازی رو مطرح کردن. مقیاس 0 رو گفتم مرغ کاملا سالمه، میتونه بلند شه بدون حرکت، به راه خودش ادامه بده. مقیاس 1 رو گفتن نقص پرنده کمه، اما چی؟ تشخیصش مقداری دشوار هستش. مقیاس 2 گفتن نقص قابل تشخیصه ولی روی حرکت پرنده اثر منفی نمیذاره. مقیاس 3 رو گفتن نقص توی پاها واضحه و یه مقدار اثرگذار است روی حرکت و فعالیت پرنده. مقیاس 4 نقص شدید بود، پرنده بیشتر تمایل داشته بشینه، اما هر از گاهی میتونست پاشه و یه چند متری راه بره دوباره بشینه. اما توی مقیاس 5 کاملا پرنده ناتوان بود، اصلا نمیتونست بلند شه و همیشه روی زمین نشسته بود. بر این اساس اومدن مقیاس بندی کردن. اما بعدی ها، حالا مثلا روش ویکس و همکاران 2002، اومدن یه مقدار اصلاح کردن این روش رو. چرا؟ گفتن روش کسینو همکاران نیاز به ناظری داره که شاید اون ناظر دچار خطا باشه خب و نتونه خوب تشخیص بشه، تشخیص بده این مشکل رو. ویکس و همکاران روش تأخیر در دراز کشیدن رو مطرح کردن سال 2002، latency to lie LTL. در اینجا گفتن که مدت زمانی که پرنده میتواند بر روی لایه کم عمق آب بایستد اون رو به عنوان معیار در نظر گرفتن. آب ولرمی به عمق 30 میلیمتر و دیدن که هر چقدر لنگه شدیدتر باشه دراز کشیدن سریعتر انجام میشه، که اینجا بر اساس اون مدت زمانی که مد نظرشون بود گفتن اگه مثلا زیر انقدر ثانیه پرنده بشینه لنگه شدیده، یا مثلا بین این ثانیه تا این ثانیه لنگش در حد متوسط هستش. اما گارنر و همکاران اومدن روش کسین رو اصلاح کردن. چیکار کردن؟ اومدن از ناظرهای بیشتری استفاده کردن به دو علت. یکی این که بیان خطای بین دو تا ناظر رو اصلاح بکنن، دوم خطای خود ناظر. یعنی مثلا بنده یک مرغی رو میبینم داره حرکت میکنه، یه امتیاز بهش میدم، یک ناظر دیگه اومد دوباره اون رو دید که پرنده حرکت میکنه، یه امتیاز دیگه بهش داد. اینطوری بررسی کردم و مثلا خطاها رو کم کردن از داخل بین ناظرها. و خود ناظرم که حالا اصطلاحاً بهش آزمون مجدد میگم، مثلا چندین بار یک مرغی که حرکت میکرد رو امتیاز دهی دادن تا یک خطایی گرفته بشه و بتونه به یک نتیجه بهتری برسن. روش دیگر رو روش آمریکایی که اینا دیدن خب روش 6 امتیازی این مطمئن برای ناظر سخت هستش تا بیاد اینها رو به ترتیب درجه بندی بکنه و یادداشت کنه سخته، به هم خاطر روش 3 امتیازی رو مطرح کردن که اونجا مقیاس 0 رو علائم غیر قابل تشخیص بود و پرنده میتونست بدون اینکه تعادلش به هم بخوره راه بره. مقیاس 1 رو مطرح کردن که علائم مشخصه، یه لنگش تو پرنده دیدن ولی پرنده میتونه تقریبا 1.5 متر رو به بالا رو راه بره. مقیاس 2 این بود که علائم یه خورده شدید بود، بیشتر میلنگید پرنده و کمتر از 1.5 متر میتونست حرکت بکنه و به همین خاطر 3 تا مقیاس براش لحاظ کردن. اما عرض کنم این روش ها خطاها و اشکالاتی داشت. یکی از اشکالات این بود که زمان بر بود و همچنین تو سطح مزرعه اجرایی شدنش کار خیلی راحتی نبود. بنابراین راهکار چی بود؟ راهکار این بود که بیان از تکنولوژی های جدیدی برای ساده کردن این مشکلات و این روش ها استفاده بکنن تا بتونن هم دقت کار رو افزایش بدن، هم که در سطح مزرعه بتونن ازش استفاده بکنن. حالا این تکنولوژی ها چی هستش؟ عرض کنم گفتم که این شرکت هایی که اصلاح نجات میکنن به این سمت رفتن که بیان تشخیص بدن، هر چه زودتر تشخیص بدن که گله مشکلش چی هستش، مشکل لنگشش، و اون رو برطرف بکنن و حتی در سطح لاین بیان اینها رو اصلاح بکنن که برای نوتاژشون دچار مشکل نشن و گله ها و جوجه هایی رو تولید بکنن که مقاوم باشن در برابر مشکل اسکلتی. کاری که انجام دادن به جای اینکه از ناظر بیان استفاده بکنن از دوربین استفاده کردن. این به صورت آزمایشی اومدن پنهایی رو تعریف کردن، بعد در قسمت بالای پن دوربین رو قرار دادن، دوربین عکس برداری میکرد یا فیلم برداری میکرد، به یک رایانه انتقال میداد این رو، که این رو بعدن شخص میرفت اطلاعات رو دریافت میکرد، اونها رو تجزیه تحلیل میکرد و اینجا ناظر دیگه نیازی نبود. به صورت حالا شخصی فیلم ها رو بررسی میکرد یا عکس ها رو بررسی میکرد، بر اساس اون اسکوربندیش رو انجام میداد. که عرض کرده این باعث حذف ناظر، افزایش دقت و سرعت کار خواهد شد. اینجا یک مشکل دیگه بود. خب به هر حال یک نفری باید میشست دوباره اون اطلاعات رو از کامپیوتر میگرفت و تجزیه تحلیل میکرد. اینجا چون نیروی انسانی مطرح هستش، دوباره خودش یه سری خطاهایی داره، زمانبر هم هستش، بنابراین اومدن از تحلیل‌های مبتنی بر رایانه تو این قضیه استفاده کردن. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، من دو تا اصطلاح کینتیک و کینماتیک رو اینجا یه توضیح بدم در رابطه با بحث حرکت پرنده. خب ما میدونیم این اصطلاحات تو جای دیگه هم استفاده میشه. ببینید، کینتیک رو اندازه‌گیری نیروهای درگیر در حرکت پرنده مطرح کردن. یعنی چی؟ ببینیم ما توی یک سطحی داریم راه میریم، وقتی حرکت میکنیم از سمت ما یک فشاری به زمین وارد میشه و برعکس از زمین هم به ما یک فشاری داره وارد میشه و باعث میشه ما رو به جلو حرکت بکنیم. منظورش این هستش. کینماتیک چی میگه؟ میگه مطالعه حرکت و جنبش پرنده هستش، جنبش بدن هستش. به چه شکلی؟ اصلا با اون نیروها ما کاری نداریم، این که بدن من در چه مسیری داره میره، چطور داره تکون میخوره، این بحث میاد روی قسمت کینماتیک قرار میگیره. ببینید، اطلاعات کینتیکی رو از یه سری تکنیک ها اومدن استفاده کردن. مثلا تکنیک پتو بادو گراف. پدو بارو گراف یعنی بخوایم جز جز بگیم، پدو که همون پا میشه، بارو فشار هستش، گراف هم خب اون نمودار هستش. همینطور که توی شکل ملاحظه میکنید، روی یک سطحی سنسورهایی هستش، شخص قرار میگیره یا پرنده قرار میگیره، بر اساس میزان فشاری که پای پرنده روی یک اون سنسور وارد میکنه، این اطلاعات به کامپیوتر وارد میشه و نمودار گرافی رو رسم میکنن، بر اساس اون تحلیل انجام میشه. بعد مورد دیگه، صفحه های دریافت کننده این نیروی پا هستش و صفحه پیزو الکتریک حساس به فشار که همونطور که ملاحظه میکنید پرنده روی اون قسمت قرار گرفته و بر حسب فشار میتونن نمودار رو رسم کنن. البته ببینید کلیات کار خیلی شبیه به همه، فقط اون نوع سنسوری که به کار رفته، نرم افزاری که به کار رفته، اختلافات در اینجاست و به اصطلاح افزایش دقت هم به اینها ارتباط پیدا میکنه. اطلاعات کینماتیکی که گفتیم مربوط به جنبش و حرکت بدن پرنده هستش، بررسی نوسانات جانبی هستش، نوسان جانبی پرنده که از نشانگرهایی که به مفصل خرگوشی، زانو و کف پا متصل هستش میان این حرکات جانبی رو تشخیص میدن. خب از این حسگرها هم برای ارزیابی خودکار توانایی راه رفتن استفاده میکنن. عرض کنم که ببینید جوجه های گوشتی برای هر مرحله از حرکتی که دارن بیشترین فشار رو روی پای همون سمت وارد میکنن. عرض کردیم مثل مرغ تخم‌گذار نیست که مرکز که پاها در زیر مرکز ثقل بدن باشه و حرکت رو مستقیم انجام بدن. ملاحظه کرده توی سالن‌ها وقتی مرغ سنگین هستش یا حالا خروس باشه به یه سمتی میره، یعنی حالت تلو تلو خوردن رو داره و این فشاری هم که روی اون سمت وارد میشه تابعی از وزن بدن پرنده و نحوه قرار گرفتن پنجه ها روی اون سطح می باشه. با توجه و با استفاده از این تکنیک ها میتونیم یک الگوی حرکتی رو به نرم افزار معرفی بکنیم و این امتیازات حرکتی رو با وجود کوچکترین ناهنجاری بتونن تشخیص بدن که از اون به هر حال مشاهده تجربی و چشمی دقتش خیلی بالاتر هستش. خب یه نکته هم توی اون مشاهده تجربی، خستگی فرد ممکنه روی کار اثر منفی بذاره. اینجا یک نمونه شما خدمت شما ارائه میدم. ببینید یک محفظه ایجاد کردن، یک دوربین در قسمت بالا تعبیه میکنن، یک دوربینی هم در قسمت جانبی این صفحه، یک قسمت ورودی داره شیب دار هستش، یک قسمت مسطح هست که همون سنسورها رو قرار دادن و یک قسمت خروجی. این دوربینی که در بغل قرار داره اون حالت نوع لنگش یا نوع ناهنجاری رو تشخیص میده. دوربینی که بالا هسته جابجایی و مانور پرنده رو میاد شناسایی میکنه. وسایلی هم که به کار رفته عرض کردیم دوربین هستش، یه سطح داره حسگر الکترونیکی و نرم افزاری که میتونه بیاد اینها رو پردازش بکنه. عرض کردیم همه این موارد برای این هستش که ما بیایم تشخیص زودهنگامی داشته باشیم برای بروز لنگش توی گله ها تا بتونیم یک اقدام سریع انجام بدیم تا بتونیم معضل رو به سرعت کنترل بکنیم. اما بروزترین فناوری که دارن استفاده میکنن برای تشخیص اولیه و زودهنگام لنگش، استفاده از بینایی رایانه‌ای یا کامپیوتر ویژن هستش که به هر حال خیلی خوب دارن از این روش استفاده میکنن. عرض کردم تکنیک ها مشابه هستش، ولی اینکه اون نرم افزار چقدر پیشرفته باشه تا بتونه اینها رو تجزیه تحلیل بکنه، تفاوت توی این قسمت کار هستش. توی بینایه رایانه یک سری الگوریتم های میان تعریف میکنن برای نرم افزار با توجه به داده های ورودی، مثلا سرعت قدم زدن پرنده چقدر هست، دفعات قدم زدن، طول قدم زدن و نوسان جانبی پرنده. این چند تا پارامتر رو برای نرم افزار تعریف میکنن و نرم افزار با استفاده از اون الگو میتونه بهترین حالت رو برای ما خروجی ایجاد بکنه. من این توضیح درباره الگوریتم بدم. ببینید این مباحثی که من عرض میکنم تقریبا یک چیز بین رشته ای هستش. تقریبا مقالاتی که من تو این زمینه میخوندم اکثرشون کسی بودن که تو رشته های بیوسیستم کشاورزی فعالیت داشتن و یا مثلا رشته های مکانیزاسیون کشاورزی میان از این روش ها استفاده میکنن. من یکی از اهدافم که اومدم اینها رو توضیح دادم این بود که کسایی که علاقه من هستن به این سمت هم برن، یعنی فقط توی بحث علوم دامی یا دامپزشکی خودشون رو اطلاعاتشون خیلی مختصر و به اصطلاح بگم محدود نکنن. به نظر من سعی بکنن وارد فازه دیگه یا رشته های دیگه بشن، ببینن تو زمینه رشته ما دارن چه کارهایی انجام میدن. یکی از اهدافم این بود که کسی که اطلاع ندارن یا تمایل به این کار دارن میتونن برن مطالعه هم داشته باشن تو این زمینه. الگوریتم خب محاسبات عددی میگن، یک سری اطلاعات و داده رو ما به نرم افزار میدیم، پردازش میکنه، یه سری خروجی داره که بر اساس داده هایی که ما میدیم و تعریفی که براش انجام میدیم بهترین خروجی رو برای ما ایجاد میکنه. خب ملاحظه بکنه چقدر دقت کار رو بالا میبره، برای همون بحث امتیاز حرکتی چقدر میتونه کمک کننده باشه، حتی کوچکترین و جزئی ترین اختلافات هم میتونن تشخیص بدن. برای این کار یک موردی که اینجا من آوردم، یک راهروی در نظر میگیرن، توی این راهرو پرنده حرکت میکنه از ابتدا تا انتها. یک دوربینی بالای این راهرو وجود داره، این دوربین اطلاعات رو دریافت میکنه. البته بگم این دوربین با اون قبلی تفاوتش روی پیشرفته بودنش هستش، اطلاعات رو به کامپیوتر میده و تجزیه تحلیل رو انجام میده. ملاحظه بکنید بر اساس اون اطلاعاتی که ما به نرم افزار میدیم و به دوربین میدیم، با استفاده از سطح پشتی پرنده مثلا یک بیزی رو رسم میکنه، اون زوایا رو براش تعریف میکنه، مثلا از چه زاویه بیشتر انحراف پیدا کرد، چه امتیازی بگیره و بر اساس این میاد اون مسیر رو که حرکت میکنه پردازش رو انجام میده. یک نمونه اینجا من آوردم این بر عکسی که ملاحظه میکنید. ببینید این همون راه رو هستش، یعنی عکس ها رو به ترتیب گرفته، از اینجا شروع کرده به حرکت کردن، عکس رو گرفته، یه سری خطوط آبی داریم، فلش های قرمز رنگ. ببینید فلش قرمز رنگ جهتگیری پرنده رو نشون داده که به چپ هست یا به راست. خطوط آبی دفعات و طول قدم زدن، نقاطی که به هم نزدیک هستن یعنی طول قدم زدن کوتاه هستش. اینجا مثلا قدم کوتاه برداشته، یه دفعه قدم بلند برداشته و حرکت کرده. این امتیاز رو مثلا با توجه به تعاریفی که برای نرم افزار شده امتیاز رو یک در نظر گرفتن. ولی مثلا اینجا ملاحظه بکنید چه مشخص است، تعداد دفعاتی که قدم گذاشته زیاد هست، فاصله قدم ها هم کم هست. یعنی چی؟ یعنی این پرنده توی راه رفتن مشکل داشته، به راحتی نمیتونسته حرکت بکنه، مسافت کمتری هم نسبت به بالایی طی کرده و این باعث شد که امتیاز حرکتی 4 رو بهش اختصاص بدن. از اون کنم این کاری است که صورت میگیره. یک مورد دیگه هم که اینجا ملاحظه میکنید، فیلمی که از بغل گرفته شده یا عکس که خود نرم افزار میاد به این شکل اینها رو جدا سازی میکنه، پرنده رو تشخیص میده و در نهایت اون امتیاز حرکتی رو بهش اختصاص میده. اینجا هم همون هستش، ملاحظه میکنی پرنده میاد تو این راه رو حرکت میکنه و نوع فلش ها رو ملاحظه بکنید، این مثلا نوسان زیاد داره چون که تلو تلو خوردنش بیشتر بوده، ولی این نه، مستقیم اومده حرکت کرده و از اون سمت خارج شده. این از این مورد طالب بیشتر برای بحث امتیازات حرکتی بود که گفتم بروسترینش همین بینایی رایانه‌ای هستش که ازش استفاده میکنن. به اصطلاح اون منطقی که پشت این هستش میگن شبیه چشم انسان باشه، یعنی ما یک تصویری میبینیم، مغزمون پردازش میکنه و یک سری اطلاعات رو به ما میده، درباره اون میتونیم تصمیم بگیریم. این هم اومدن روی رایانه این کار رو انجام دادن و براشون تعریف کردن. جدای از این یک سری تحقیقات دیگه هم صورت گرفته تا بیان لنگش رو القا بکنن توی پرنده، توی لاین ها انجام میشه، نوع لنگشی که القا شده بر اساس اون میان انتخاب میکنن و مثلا میگن که این نوع لنگشی که نشون داده بیشتر هستش، بنابراین حذفش میکنن. یکی مدل کف نیمه مشبک با شیب 30 درجه هستش. به چه شکل؟ ما یه پنی رو فرض بکنید، یه قسمتیش بستر هستش، قسمتی که به دیوار متصل هست یک توریه با زاویه 30 درجه میذارن، این توری خب مشبک است، آبخوری ها رو میبرن بالای توری قرار میدن، دونخوری هم روی بستره، بنابراین پرنده مجبوره وقتی که دون رو مصرف کرد بره قسمت بالای توری و آب بخوره. اومدن این رو القا کردن، خب گفتن از این توری وقتی بالا میره یه فشاری به بدن پرنده وارد میشه و میان اینجوری اون پرنده هایی که استعداد بیشتری توی لنگش دارن حذفشون میکنن. مدل کف تمام مشبک هست، اصلا بستر ندارین، یعنی حالا پوشا یا رول کارتون نیست، کلا سیمی هست و اینجا هم دوباره بررسی میکنن که آبخوری دونخوری کلا روی همین کف تمام مشبک هستش. یک مورد دیگه هم که عکس شما ملاحظه میکنه، کف تمام مشبک ای شکل هست، حالا شبیه هشت هست، که یک طرف میان آبخوری قرار میدن، طرف دیگه دونخوری قرار میدن که پرنده مجبور شه از این بیاد بالا دوباره بیاد پایین و بره مثلا آب و دون خودش رو مصرف بکنه. این تقریبا سه تا مدلی هستش که برای القای نهنجاری پا توی لاین ها انجام میشه و تصمیمات اصلاح نژادی رو بر اساس این میگیرن. اما یه سری بررسی اقتصادی ما داشته باشیم سر این مسئله، برای بررسی میزان شیوع لنگش در گله ها. عرض کنم خدمت شما تو یه سری مقالات اومدن یه سری اعداد رو در رابطه با میزان شیوع لنگش در گله ها مطرح کردم. من اینجا تعدادش رو به اختصار آوردم که حالا با همدیگه بررسی داشته باشیم. میانگین شیوع لنگش تو یک مقاله گفتن که میانگین شیوع لنگش با امتیاز 3 و بالاتر 15.6% بوده. یه نکته رو من اشاره کنم، من مقالاتی رو که میخوندم در رابطه با امتیاز حرکتی 0، 1 و 2 گفته اونا خیلی معضلی نیستش برای گله های ما، ولی 3 به بالا خب به هر حال اثر منفی تری داره. البته این نکته جالبی گفته شد توی یک مقاله، امتیاز حرکتی 3 رو که مطرح کردن، ما ذهنیتمون هستش که هرچی امتیاز حرکتی بالاتر میره عملکرد پرنده بدتر باشه، ولی دیدن این خطی نیستش. یعنی چی؟ یعنی امتیاز حرکتی 3 رو وقتی اومدن بررسی کردن دیدن وزن بدن پرنده بهتر بوده. چرا؟ وزن بدن بالاتر بوده، البته فعالیت حرکتی هم اینا اومدن بررسی کردن، یا اکتیویتی ایندکس رو بررسی کردن، دیدن که این فعالیت حرکتی با امتیاز حرکتی خیلی رابطه مستقیمی نداره. مثلا دیدن اون پرندهی که امتیاز حرکتی 3 بوده فعالیت حرکتی زیادتر بوده. چرا؟ چون دیدن وزن بدنش بالاتر بوده، بنابراین احتیاج به آب و دون بیشتری داره و این باعث میشه که فعالیتش بالاتر بره و بتونه بره به آبخوری و دونخوری دسترسی داشته باشه. ولی با این حال تو اکثر مقالات گفتن که 3 به بالا معضل بوده، که حالا یک جایی به عدد 15.6% اشاره کردن. گزارش شده که 10% از تلفات در حین بارگیری و 4% تلفات کل مزرعه به علت اسامیلیت بوده. 27% پرنده ها حرکتشون ضعیف بوده و 3% هم قادر به راه رفتن نبودن. تو کشورهای هلند، بریتانیا، بلژیک و ایتالیا اومدن دیدن سویه هایی که رشد سریع داشتن میانگین شیوع لنگش 3 به بالا، 3 و بالاتر، یعنی خودسه هم حساب کردن 57% و اونه که رشد آهسته داشتن 17% بوده. توی ساید هم دامنه که مطرح کردن 14.1% تا 26.1% بوده. میانگین توی هلند، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا هم 15.6% اعلام کردن، اما توی ایران خب ما متاسفانه هیچ آماری نداریم. ببینیم این بررسی اقتصادی که من اینجا آوردم از مقاله‌ای بوده که توی کشور سوئد انجام شده، اون رو من گرفتم فقط میخوام که با همدیگه حالت مقایسه‌ای داشته باشیم، یعنی خیلی قطعیت نداره. ببینید عرض کنم یکی از اهدافم توی این ارائه این بود که حدسی که میزنم یا مثلا برداشتی که دارم یک سری گپ هایی ما توی کارمون داریم، اونها رو مثلا من ذهنیت ایجاد بکنم که به دنبالش بریم و اینها رو بتونیم برطرف کنیم. هرچند شاید شما بزرگواران توی این قسمت مطالعاتی داشتید یا مثلا به اصطلاح حساب کتابایی انجام دادید، ولی به هر حال من گفتم اینجا مطلبونو چون برای عموم داریم توضیح میدیم شاید مفید باشه و بتونه کمک کننده باشه. ما متاسفانه توی ایران هیچ آماری از این قضیه نداریم که چند درصد گله هامون درگیر لنگش میشن. و حتی این رو من عرض بکنم، ما برای بحث تلفات گلام که میانگین حساب میکنم شاید خیلی عدد دقیقی نباشه. یعنی من شنیدم مثلا میگه مناطق شمالی رو 4% میگیرن، میانگین برای جاهای دیگر رو 9-10% میگیرن، ولی خب تحقیقاتی هم صورت گرفته. مثلا سال 90 تحقیقی که انجام شده توی مزارع گوشتی تخم‌گذار و مادر عدد 15.4% رو مطرح کردن میانگین گلا، که یک بیشینه 75% و کمینه 1.4% رو اعلام کردن. میخوام اینو بگم، خب برای این یکی از گپ هایی هستش که باید حل بشه. البته ناگفته نماند، متاسفانه انقدر صنعت دچار معضل هستش این در اولویت نیست، ولی من برای وظیفه خودم دونستم اشاره بکنم به این قضیه که بحث لنگش توی گله ها توی ایران مطرح بشه، ضررات اقتصادیش مطالعه بشه. و حتی من این رو میخوام بگم، بعضی فارمه که به صورت اینتگریشن دارن کار میکنن، مجموعه بزرگ، یا کسی که مثلا فرض کن خودش یک فارم 50-60 هزار تایی داره، تواناییشو داره، مثلا تهیه کردن نهاده اذیتش نمیکنه، به فرض بیاد بره برای خودش این کارها رو انجام بده، توی دوره های مختلف بررسی بکنه ببینه از لنگش چقدر آسیب میبینه، مثلا داده های 4 سالش رو بشینه مقایسه بکنه ببینه چه اتفاقی داره میفته. بنابراین عرض کردم توی ایران که عددی نداریم، ولی در سطح بین المللی عدد 14-30% رو اعلام میکنن. یه آبشاری من اینجا آوردم که ببینیم این لنگش در نهایت به چه نحوی واسه ضرر اقتصادی میشه. امتیاز حرکتی وقتی بالا میره بیانگر این هستش که گله دچار مشکل حرکتی و لنگش هستش. گله ای که یا مرغی که دوچار لنگش باشه خب میدونه دسترسی خوبی به آب و دون نداره. نتیجه چی میشه؟ افت عمل کرده گله و افزایش تلفات ناشی از عدم دسترسی به آب و خوراک هستش. ما یک هزینه کردیم برای این پرنده. پرنده فرض کنید اومده توی سن 40 روزگی به علت لنگش و اینا از بین میره. از قبل 40 روز داریم برای این وقت میذاریم، هزینه میکنیم، آخرش هیچی. هزینه تولیدمون به ازای باقی مونده ها بالاتر میره. نرخ بازگشت سرمایه اونم به اصطلاح افزایش پیدا میکنه و زیان اقتصادی در نهایت عارض میشه. اما یک نکته رو من خدمتتون بگم، از نظر اقتصادی کاهش لنگش میتونه پیچیده باشه، دلیلش هم میارم خدمتتون. ببینید یکی از راهکارهایی که برای کاهش لنگش مطرح میکنن آهسته شدن رشد بدن پرنده هستش. جیره سبک بهش بدیم، دفعات دون دادنمون رو کم بکنیم، تاریکی بدیم، از این کارهایی که انجام میشه. ولی گفتن که خب این باعث افزایش هزینه های تولید ما میشه به ازای هر واحد وزن بدن. اما گفتن که خود همین کاهش رشد بدن میتونه تلفاتت هم کم بکنه، بنابراین ماندگاری گلت بالا میره و از اون بر میاد این هزینه که فکر میکنه به ازای هر خوراک بالا رفته رو جبران میکنه. یه پرسشنامه‌ای رو آماده کرده بودن و از یه تعدادی فارم توی سوئد نظرسنجی کرده بودن که آیا به نظر شما لنگش میتونه روی بازی اقتصادی شما اثر گذار باشه و اثر منفی بذاره؟ خیلیشون گفته بودن نه، اثر خیلی ناچیزی داره. که این علتش چی بوده؟ این بوده که به خوبی نتونستن ارزیابی بکنن، یعنی همون مدلی که عرض کردم، مدل کسین که زمانبر هست و خستگی ایجاد میکنه، خطا ایجاد میکنه. فرض کنید اینها به اون روش میخواستن این کارو بکنن، خب نتونستن و اصلا قیدش رو زدن، گفتن نه اصلا مشکلی نداره برای ما و ضرر اقتصادیش ناچیز هستش. و به هر حال یک نکته هم که مطرح کردن خود اون کشور، حالا ما ذهنیتمون این هستش که مثلا اروپا دیگه برای مرغداریش پیشرفته است، صنعت طیورش میتونن خیلی کارها رو انجام بدن. اینجا متوجه میشیم که تو این پرسشنامه خیلی خود مرغدارا هم توجه نمیکردن به این نکته، یعنی اونجا هم حتی نیاز هست که آموزش داده بشه و بررسی بشه، بررسی اقتصادی بشه و به مرغدارها اطلاع داده بشه که مثلا خود لنگش هم اگه از 1% بالاتر بره میتونه ضرر اقتصادی برای گله شما ایجاد بکنه. خب ما به هر حال این کارا هم عرض کردم، اگه فرض کنیم شرایط صنعت ما خوب باشه میتونیم برای مرغدارا هم این قسمت رو انجام بدیم. اما توی این اسلایدی که ملاحظه میکنید رابطه بین مدیریت آشیانه و لنگش و اثر لنگش بر تصمیم گیری های مدیریتی رو داره مطرح میکنه. ببینیم مدیریت گله از دیدگاه لنگش رو حساب بکنیم و اونم امتیاز حرکتی سه به بالا چه تصمیمی میتونه بگیره؟ یکی اینکه عملکرد گله رو لحاظ بکنه، آیا بیا رشد رو کنترل بکنه یا نه رشد رو اضافه بکنه و دست نزنه و از اون ور تلفات رو به جون بخره، یا برعکسش که تو اسلاید قبلی گفتیم. خب اگه اینا رو تصمیم گیری ها رو انجام بده، خب روی عملکرد اقتصادی چه تأثیری میذاره؟ اون بحث هزینه‌های تولید چی میشه؟ حاشیه ناخالصی که من دارم چه اتفاقی میفته؟ یه مقدار تصمیم گیری ها رو دوچار مشکل میکنه. و از طرفی هم مثلا عوامل دیگه هم هستن که روی این عملکرد اقتصادی تأثیر میذارن. همه چیز که لنگش نیستش، هزینه خود خوراک هستش، تو شرایط ما دسترسی به نهاده هستش، مبلغ یا قیمت خود جوجه یک روزه که نوسان داره، همه این عوامل اثرگذار هستش و در نهایت یک تصمیم میگیرن تا بیان ارزیابی رو داشته باشن برای تصمیمی که توی گله میگیرن. اینجا من یک مختصری در رابطه با یک تحقیق توی همین ساعت انجام شد که تو اسلاید قبلی اشاره مختصری کردم، اومدن اثر شیوع لنگش رو بر عملکرد اقتصادی گله با امتیاز حرکتی سه به بالا در نظر گرفتن. عملکرد مالی مزرعه هم چطور بررسی کردن؟ یکی اینکه هزینه تولید چی هستش، حاشیه ناخالص، یعنی اومدن درآمد رو منهای هزینه متغیر کردن، برگشت خالص سرمایه به ازای هر کیلوگرم گوشت تحویلی به کشتارگاه که شد درآمد منهای هزینه های متغیر منهای هزینه های ثابت. و چهار عامل روی مدل خودشون اومدن اینجا در نظر گرفتن: تلفات از ضریب تبدیل غذایی، افت وزن بدن و ضبط لاشه در کشتارگاه. که ضبط لاشه میدونیم وقتی که به هر حال گله ضعیف باشه به خاطر لنگش هر چیز دیگه اون رو معدوم میکنن، رو برای اون هم باید لحاظ کرد. یک فرمولی رو ارائه داده بودن تو این مقاله که هزینه ناشی از تلفات رو به این صورت که ملاحظه میکنید قیمت جوجه یک روزه رو در نظر گرفتن و اینجا یک پرانتز ایجاد کردن، گفتن هزینه تولید رو ضرب در وزن بارگیری میکنن. هزینه تولید همون مبلغی هستش به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ما میپردازیم. وزن بارگیری هم که برای به حسب کیلوگرم حساب بکنید حاصل ضربه این میشه همون هزینه نهایی تولید ما، یعنی در کل چقدر ما هزینه کردیم. این رو از قیمت جوجه کسر کردن و تقسیم بر دو کردن، این مجموعه رو که در نظر گرفتن ضرب در درصد تلفاتش کردن تا بتونن تشخیص بدن که هزینه ناشی از تلفات چقدر هستش. یک فرمول دیگه هم که داشتن هزینه مازاد خوراک بود، وزن بارگیری ضرب در ضریب تبدیل ضرب در هزینه خوراک، که اینجا بر اساس گرم هستش که به کیلوگرم تبدیل میشه و ضریب تبدیل رو داریم، حالا هزینه خوراک هم که به ازای هر کیلوگرم خوراک رو لحاظ کردن. و هزینه ضبط لاشه هستش که اومدن هزینه تولید رو ضرب در وزن بارگیری کردن و در درصد ضبط لاشه اومدن ضربش کردن. خب ضبط لاشه مثل تلفات اگه زیاد داشته باشیم انگار تلف شده گله، باعث افزایش هزینه‌های ثابت به ازای هر کیلوگرم وزن زنده پرنده خواهد شد. توی این اسلاید که ملاحظه میکنیم من یک مثالی آوردم، عرض کنم که ببینید این مثال این اعداد تقریبا از یک مقاله گرفته شده، یعنی وزن بدن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل، تلفات و ضبط لاشه. ولی اونجا به جزئی نیومده بود که مثلا قیمت خوراک و هزینه کل و هزینه به ازای هر کیلوگرم رو بگیم. من اومدم اینجا قیمت‌های خودمون رو گذاشتم، یعنی یه حدودی اینجا آوردم و ملازمون قیمت جوجه و مرغ زنده با وزن بالا و وزن پایین، هزینه خوراک و هزینه بارگیری. یه توضیحی من خدمتتون بدم. از حضورتون قیمت جوجه رو خب به هر حال حدودی من اینجا آوردم، ولی این اعداد رو که من آوردم مثلا 15000 تومان وزن مرغ، قیمت مرغ با وزن بالا، من وزن حدود 1700 رو لحاظ کردم. خیلی وزن یا عدد روز نیستا که بگیم الان داره این عدد استفاده میشه، فقط به عنوان مثال هستش. خود شما میتونید با این فرمول ها و حتی ممکنه این فرمول ها خطا داشته باشه. چرا؟ اول اینکه برای شرایط ما نیست، میگم تو ایران اصلا تحقیقی صورت نگرفته، حتی نمیدونن چقدر ما گله ها دچار لنگش میشن و بر اساس اون بیان برنامه ریزی بکنن. من فقط آوردم این اعداد رو و این فرمول ها رو که ببینید یک چنین فرمول هایی هم هستش تا اونجا که میتونید ازشون استفاده بکنید و حتی ارتقایش بدید. مثلا این قسمت به درد شرایط ایران نمیخوره، بیایم عوضش بکنیم. به همین خاطر من اینها رو مثلا فرض کردم 400 تومن اون وزنی که مثلا 200 گرم حدودا کمتر از 200 گرم اختلاف داره، 400 تومن کمتر دارن برمی‌دارن. هزینه بارگیری بذار هر کیلوگرم وزن زنده ام که 200 تومن لحاظ کردم. خب به هر حال میدونید تو ایران خیلی بر عهده مرغدار نیست و عرض کردم اینکه میتونیم ما اینها رو بومیش بکنیم بابت همین مسئله هستش. اینجا یک سری اعداد رو میگم بر حسب مقالات من آوردم و ضریب ضبط لاشه هستش. قیمت خوراک رو که این عدد رو ضرب 6000 تومان کردم، این عدد به دست اومده. هزینه کل چی هست؟ من این عدد رو 65% گرفتم، همون حساب سرانگشته که 65% هزینه کل مربوط به هزینه خوراک هستش که 27000 تومان و 25700، و این رو تقسیم بر وزن زنده کردم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن اینجا به دستش آوردیم. با این تفسیری که عرض کردم اومدم مثالمو حل کردم. مثلا ببینید هزینه ناشی از تلفات بابت این که ما اینجا ببخشید تو اسلاید قبلی هم یادم رفت اشاره بکنم، ببینید این برای گله‌ای هست که سالم، این گله‌ای هستش که لنگش داره با توجه به اون تحقیقی که صورت گرفته، و این هزینه ناشی از تلفات رو برای هر دو حالت یعنی برای پرنده‌های سالم اومدم حساب کردم که این عدد رو جایگزینی کردم، عدد 336.8 تومان به دست اومد و برای مرغ‌هایی که لنگش داشتن 469 تومان. توی این مثال ملاحظه میکنید که خود لنگش ببینه هزینه‌ای که ناشی از تلفات هستش تحمیل کرده به پرورش دهنده. هزینه مازاد خوراک رو اومدم حساب کردم که برای مرغ سالم 17600 که اونجا هم تو جدول بود حساب کردیم این رو، و برای اونه که حالت لنگش دارن 16730. ببینید اینجا عدد کمتر در اومده. عرض کردم خب به هر حال چون ما عدد خودمون رو وارد کردیم ولی مقاله عددش برای کشور دیگه هستش، میتونه این اختلافات رو ایجاد بکنه و ضریب تبدیل ها اینا عددی هستش که تو مقالات هست. شما یا شخصی که تمایل داره اینها رو بررسی بکنه میتونه اعداد واقعی تر بذاره و ببینه آیا تاثیرگذار هست یا نه. هزینه ضبط لاشه رو هم برای پرنده‌های سالم حساب کردیم 406 تومان و 463 تومان برای پرنده‌ای هستش که دچار لنگش شدن، و اینجا میبینه که خود هزینه ضبط لاشه برای این قسمت برای گلهایی که لنگش داشتن اثر منفی تری گذاشته. عرضم به حضورتون یک سری راهکارهایی هم اومدم مطرح کردم بعد از اینکه این محاسبات رو انجام دادم به مقدارها و به اون کسایی که توی این به اصطلاح پرسشنامه شرکت کرده بودن، گفتم مثلا با چه روشی میتونید اینها رو مدیریت بکنید و از نظر مزرعه اونها رو کاهش بدید. پیشنهاد دادم مثلا خاموشیاتون رو افزایش بدید، میتونه اثرگذار باشه. یک جایی گفتم از گندم کامل میتونید استفاده بکنید. چرا؟ چون گندم کامل باعث آهسته شدن هضم و جذب مواد مغذی میشه، رشد رو آهسته میکنه و این آهسته شدن رشد افزایش وزن رو کم میکنه و سیستم اسکلتی میتونه خودش رو با اون افزایش ماهیچه بدن تقریبا نزدیک بکنه و از مشکلات اسکلتی هم محافظت بکنه. مورد دیگه که گفته بودم تو این مقالات بحث دفعات خوراکدهی هست. مثلا گفتم میتونه دو وعده رو بکنی، چهار وعده به این شکل خوراک رو بهشون بده. یک جایی دیگه گفتن خوراکدهی ترتیبی اصطلاحا به این شکل که مثلا از 30 روزگی به بعد تا یک هفته شما بیاید جیره ای بده که پروتئینش پایین و انرژیش بالا باشه، یک هفته بعد رو بیا برعکس کار بکنی، جیره بدید که انرژیش چی باشه، انرژی مثلا عرض کنم اگه اون پروتئین پایین انرژی بالا باشه، اینجا انرژی پایین و پروتئینش بالاتر باشه، و به این شکل رشد رو کنترل بکنی تا این عوارض ایجاد نشه برای گله ها. اینها رو هم به هر حال گفته بودم بهشون که اجرایی بکنن. تقریبا اسلاید بنده به پایان رسید. خیلی هم ممنون هستم از اینکه توجه کردید و وقت گذاشتید رو و بنده رو تحمل کردید. بازم عرض میکنم مواردی که من اینجا آوردم فقط برای اینکه ذهن‌های خورده بازتر بشه که به هر حال میتونیم بریم از رشته‌های دیگه برای خودمونم استفاده بکنیم، مطالعه داشته باشیم و ارتقا بدیم کیفیت کار خودمون رو. باز هم من در جریان هستم که به هر حال شاید بعضی از چیزا رو به این راحتی و به این سرعت نتونیم اجرایی بکنیم، اما دیدگاهی داشته باشیم که انشاءالله در آینده به این برسیم، مشکلات رو برطرف بکنیم و بتونیم انشاءالله صنعت خوبی داشته باشیم که همواره پایدار و پویا باشه. از شما بازم تشکر میکنم وقت گذاشته، همچنین از مجموعه ITP هم مجدد تشکر میکنم. این اسلاید که ملاحظه میکنید شماره تماس های شرکت گلبار شیمی دانه هستش که در انتها هم که شماره خود بنده هستش. اگه در رابطه با این اسلایدی که ارائه شد نقطه نظری داری، ضعفی داشت، بفرمایید که بنده ایشالله برای دفعات بعدی برطرف بکنم، یا مثلا سوالی بوده شاید من جایی رو اشتباه گفتم، اینها با هم بحث بکنیم، خیلی عالی هستش که ایشالله بتونیم کیفیت کار رو بالا ببریم. از شما ممنون هستم. اگه پرسش و پاسخ باشه من در خدمت هستم، ایشالله بتونیم جوابگوی شما باشیم. البته با اجازه من اون سوالاتی که به بحث دامپزشکی ارتباط داره و خیلی مرتبط با بحثمون نبود رو اینجا جواب نمیدم. خب یکی از دوستان فرمودن که کارشناس فارم چطور میتونه سریع تشخیص بده که این موزل ویروسی تغذیه‌ای هستش و بتونه سریع نسخه بپیچه برای این. من توی اسلایدام عرض کردم در شرایط ایران ما بهتره که به هر حال ببینید خود کارگر یا مهندس فارم وقتی که ویزیت میکنه فارم رو و به هر حال توی سالن دور میزنه، با توجه به تجربه که داره یه سری مسائل رو میتونه خوب تشخیص بده. از کنم مباحثی که من اینجا گفتم شاید توی بحث فارم خیلی به این صورت کارایی نداشته باشه و ما باید از سیستم‌های پیشرفته بیم استفاده بکنیم و اونها رو مطرح بکنیم. یه نکته رو من عرض کنم، خیلی ها انتظار دارم وبینارهایی که ما ارائه میدیم حتما عملیاتی باشه و بتونیم توی فارم انجام بدیم. خدمت شما عرض کنم خود من خیلی موافق این قضیه نیستم. چرا؟ برای اینکه این کارها انجام بشه همه وبینارها رو بیایم عملیاتی بکنیم باید بیس صنعت ما درست باشه. وقتی ما دچار نقص هستیم توی این قضیه بنابراین جای دیگه کار هم میلنگه. این دلیل نمیشه که ما مباحث رو مطرح نکنیم و بگیم نه خب برای چون توی فارم کاربرد نداره خب چرا بیایم اینا رو مطرح بکنیم. درست میفهمید، شاید برها خیلی نشه این رو، یه جایی هم اشاره کردیم سخت هستش توی فارم بخوایم این کار رو انجام بدیم و حتی خود کمپانی ها هم که دارن انجام میدن در سطح بالاتر، این در سطح لاین و اجداد ممکنه این کار رو انجام بدن و از این تجهیزات استفاده بکنن که بیان زودتر تشخیص بدن و کار اصلاحیشون رو انجام بدن. ولی اینطوری بگم خدمتتون، ما وقتی که توی فارم هستیم بر حسب تجربه میتونیم ببینیم که چند درصد گلمون داره معذر رو نشون میده. البته خب این نیاز به دقت هم داره و بر اساس اون بیایم به هر حال ببینیم معضل چیه، آیا بحث ویروسی هستش، بحث تغذیه هستش، و اگه ویروسی بود خب برای ببینیم دلیلش چی هستش، آیا واکسن رو اشتباه زدیم، واکسن نزدیم، تیتر اومده پایین، اگه بحث تغذیه هست ببینیم جیره، مکمل، کنسانتره، اینا کدوم قسمتش مسئله داره که بهش اشاره بکنیم. و حتی عرض کردم یک سری مسائل به محیط بستگی داره، مثل همون عارضه نکروز استخوان سر ران که بیشتر بحث محیطی هستش، یه موردش همون تنش گرمایی هستش. و حالا بابت این مورد خدمت شما عرض کنم. خب یکی از بزرگواران فرمودن که نوع بستر رو مطرح کردن، گفتن که خود بستر چقدر تاثیرگذار هستش و شما چه بستری رو پیشنهاد میکنید. خب به هر حال چیزی هستش که ثابت هم شده نوع بستر خیلی مؤثر هست. عرض کنم که ما به طور مرسوم میایم اکثر جاها دیگه رول کارتون استفاده میکنن، بعضی جاها از پوشال همچنان استفاده میکنن. نوعش به نظر من خیلی مسئله نیستش، البته خود من عقیده دارم شاید مثلا بستر پوشال بهتر باشه به دلایلی، اما از رول کارتون یا چیزای دیگه، بعضیا مثلا کلش استفاده میکنن تا حدودی، بعضیا بحث برنج رو استفاده میکنن، اون شلتوک اگه اشتباه نکنم. ببینید اینها یه چیز رو در نظر بگیرید که رطوبت رو خوب جذب کنه بستری که استفاده میکنید، چون گفتم یکی از عارضه همین هستش که کف پا یا بالشه کف پا دچار سوختگی میشه، بنابراین باید بتونیم اون رو کاهش بدیم. یه کارش هم همین بحث کنترل رطوبت بستر است و از بستری استفاده بکنیم که رطوبت رو به خودش جذب بکنه. ولی نکته کلی این هستش که شما بتونید با تهویه در فصول سرد با گرمادهی مناسب و تنظیم آبخوریاتون بسترتون رو خشک نگه تا اونجا که امکان داره خشک نگه دارید. البته نه خیلی خشک گرد و خاک بکنه، در حد طبیعی خودش که یه درصد باید رطوبت داشته باشه. اینها رو رعایت بکنید مشکلی از بابت لنگش برای گله پیش نمیاد. حالا من برداشتی که از صحبت شما بودم این هستش. فرمودن که برای بیماری کبد و کلیه پیشنهاد تغذیه شما چی هستش؟ یعنی چی کار کنیم که با توجه به اون مسئله درگیر نشن؟ همیشه ما بحث رو روی پیشگیری بذاریم، یعنی یه کاری بکنیم که گلمون درگیر مشکلات کبد و کلیه نشن. خب یک مثالی که میزنم، فرض کنیم برای گلهای تخمگذار تا اونجا که امکان داشته باشه روشایی و کارهایی رو بکنیم که از کبد چرب گله جلوگیری میکنه. یا برای بحث جوجای گوشتی یه موزل هستش، همون تورم کلیه ها هستش، سطح سویا رو مطرح میکنیم ما و اینکه سویاها آزمایش داده بشه شما ببینید از نظر پروتئین اینا چطور هستش. خب میدونید اگه پروتئین پایین باشه شما مجبورید سویا رو بیشتر بزنید. خود سویا مثلا پتاسیم داره، پتاسیم اگه مازاد باشه رو کلیه فشار ایجاد میکنه، معضل ایجاد میکنه و باعث تورمش میشه. بنابراین بهتره که بیاین مثلا اینجور موارد از یک ترکیب پروتئین دیگه استفاده بکنه، یا به فرض مجبور اگه نتونستی پیدا بکنی دیگه مجبور سویا رو در یه سطحی نگه داره که خیلی مازاد نباشه، که اینجا خب برای متأسفانه روی افزایش وزن گله مقداری اثرگذار میشه. برای بحث کبد و کلیه هم که پیشنهاد تغذیه، حالا ما دقیقا چیزی نداریم که اندازه تغذیه بتونه کمک کننده باشه. البته عرض میکنم جیره بالانس باشه خب خیلی مهمه، جیره که بالانس نباشه به هر حال کلیه رو تحت تاثیر قرار میده. حالا جدا از تغذیه ببینید مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک ها مؤثر هست، اثر منفی روی کلیه ها میذاره. بعد بحث این که ذرت اگه اندازه سموم قارچی وضع خوبی نداشته باشه، با توجه به اینکه کبد مرکز سمزدایی هستش میتونه اثر منفی بذاره و کبد رو خیلی درگیر بکنه و این مشکلات پیش بیاد. این مواردی بود که تو ذهنم اومد و خدمت شما عرض کردم. خب عرض کنم که فرمودن که جهت جلوگیری از عفونت‌های باکتریایی که در آسیب‌های اسکلت مؤثر هستن، میگه از گیاهان دارویی مثل سیر، برگ بو و آویشن استفاده میکنن و میگه حالا گاهن هم درمان در ابتدای درگیری میتونه مؤثر باشه. بعد فرمودن که شما یا موافق این هستی یا مثلا تایید میکنید این رو؟ جهت رفع و پیشگیری چه نوع گیاهان دارویی رو معرفی میکنید؟ خب خدمت شما عرض بکنم که بازم چون که بحث عفونت باکتری این آمد من حالا خیلی واردش نمیشم، چون که ولی در حالت کلی این گیاهان دارویی نظر خودم رو اگه بخواید جای بحث داره. ببینید گیاهان دارویی من فکر میکنم و نظرم این هست که بستگی به شرایط گله داره که اثر خودش رو بذاره. یه زمان هستش میبینی گله شما خیلی شرایط نرمال و اوکی نداره، خیلی به نظر من انتظار معجزه از این موارد رو نداشته باشید، مگر اینکه گله شرایطش خوب باشه، حالا مثلا درس تلفات نرمال باشه، بیماری ویروسی چیزی اذیت نکرده باشه گله رو و میتونید از اون به اصطلاح بهره ببرید از این ترکیباتی که شما فرمودید. و حالا به هر حال میگم بازم این نکته جای بحث داره. خب آقایی فرمودن که خب شما گفتید کاربردی نیست، پس چرا این مباحث رو مطرح کردی؟ که جواب دادم، گفتم من خودم خیلی موافق این نیستم که اگه مطالعه ای یا سمینار یا وبیناری قابل اجرا نباشه مطرح نشه. من موافق نیستم اینجوری. من به نظرم در مقابله با به اصطلاح علم جدید یه مقداری داریم چیز میکنم، مقاومت میکنیم. من حالا نمیدونم چند نفر با بنده موافق هستن، ولی خب جا داره که کار بشه روی اینها. ببینید این حرف تکرار بشه باعث میشه که بعدها اصلا متوجه نشیم تو دنیا داره چه کاری انجام میشه. فرض میریم یک سمینار خارجی شرکت میکنیم یا یک وبینار، مثلا تازه اونجا متوجه میشیم چه کاری داره صورت میگرفته، در صورتی که قبلش میتونستیم با یه تحقیق و سرچ کردن و مطالعه مقالات روز متوجه بشیم اتفاقاتی که داره میفته چی هستش. این که حالا فرمودید بابت کشور کاربردی باشه، من توضیح دادم که شاید یه سری جاها گپ داشته باشه و نتونیم، و مهم اینه که اون بیس صنعت درست باشه تا بتونیم از این چیزا نتیجه بگیریم. خب میگن که به نظر شما چند درصد فارم‌ها باید درگیر با مشکلات اسکلتی باشن تا بشه تصمیم گیری کرد که به ضبط لاشه و معدون سازی فارم توسط مسئول فنی یا کارشناس دامپروری که میگه تو ایران مورد توجه قرار نمیگیرد و سبب کاهش کیفیت و مشکلات دیگر میشه. البته من حالا این مقدار سوالش نوازه بود، ولی من برداشتی که دارم شاید شما منظورت این هستش که چند درصد فارما باید اینجوری بشه تا مسئولین بیان یک تصمیم بگیرن. اصلا هیچ کاری انجام نشده. عرض کردم ما حتی برای خودمون عدد تلفات هم یه مقداری بحث هست، ولی خب دستوری که دارم رو اجرا میکنیم، ولی برای بحث لنگش واقعا نیاز به کار زیادی داره. فرمودن که اگر راه‌های درمان و پیشگیری رو صحبت می‌کردیم خیلی بهتر بود. منم اولش اشاره کردم، گفتم که ما خودمون توی دانشگاه‌ها اینا رو زیاد خوندیم، توی سایت‌های مختلف به وفور هستش، داخلی چه خارجی، که راه‌های درمان مشکلات اسکلتی چی هستش. من دیدم تکرار و مکررات و شاید خسته کننده باشه، و گفتم این مطالبی رو بیارم که یه مقدار جدیدتر باشه و بتونید تلنگری باشه. البته شما بزرگواران خودتونم در جریان بودید و مطالعه کردید، ولی به هر حال گفتم مطرح کنم شاید عموم دوستان براشون مفید باشه. به همین خاطر من خیلی وارد اون قضیه نشدم و فقط خیلی مختصر ناهنجاری رایج رو براتون مطرح کردم. فرمودن یه دوره دیگه بزنین راهکارهای تغذیه‌ای انشاءالله. خب دوباره فرمودن درباره درمان و پیشگیری که من توضیح دادم، گفتن که بحث نشده. خب الان فعلا سوالات تقریبا تموم شد. حالا اگه سوال جدیدتری هستش، اصلا یه ترکیب تجاری رو آوردم، من حالا صحبت نمی کنم در این باره، ولی اون ترکیباتی که گفتیم مثلا گلوکوز آمین اینا داخلش هستش یا مواد معدنی، اگه من همیشه اصلا با هیچ برندی کار ندارم، یعنی شما محصول از نظر مواد معدنی، ویتامینه، ترکیبات دیگه در حد خوب باشه و بتونه کیفیت خودش رو حفظ کرده باشه، قطعا شما نتیجهش رو میبینه. این یک بحث کلی هستش. حالا اینکه فلان شرکت و اینا اینجا جاش نیست که مطرح بشه. خب آقای حسینی من سوالاتم تموم شد، بازم منتظر دستور حضرت عالی هستی. اگه پایین میاد پایین چیز دیگه. خب رفرش. بله خب نه من ندارم. اگه ابتدا میاد انتها هم که ندارم چیزی. رفرش هم کردم. بله بله من صدا ندارم.
خب من سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستانی که حاضر شدن در وبینار شرکت کردن. ظاهرا الان سوالی که ارسال کردن نرسید خدمت استاد محترم، من از طرف دوستان براتون این سوال رو میخونم. عرضم به حضورتون که یکی از دوستان فرمودن که حالا من خودم گمش کردم، گاهن لنگش شدید در شروع تولید گله های تخم‌گذار قفس پیش میاد و اغلب هم برگشت ندارد، علت اگر دارید لطفا توضیح بفرمایید.
از این سوال همین ناقص اومده برام.
ناقص اومده.
بله ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. باز من ازتون خدافظی میکنم، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. بله برای در شروع تولید چیزی که به ذهن من میاد، ببینیم ما قبل از اینکه مرغ تخم‌گذار شروع به تولید بکنه، یعنی از پولتی میاد وارد قفس میشه و یک برهه‌ای رو تقریبا یک ماه رو فرض بکنیم وارد فاز تولید بشه، ما باید جیره هاشو خیلی دقت بکنیم. اینجا جیره پری لیر یا پیش تولید رو باید بدیم. نکته ای که هستش، تا قبل از این که وارد قفس بشه ما مثلا کلسیم رو تنظیم میکنیم روی مثلا 1%، حتی بعضی مواقع هم چون سن گلا کمه، مثلا فکر کنم 13-14 هفته یا حدود 100 روزگی لحاظ بکنیم وارد قفس که میشن، باید همچنان با همون 1% پیش بریم، اما حدود 1-2 هفته قبل از اینکه شروع تولیدشون رو انجام بدن باید درصد کلسیم رو بالا ببریم که توی کاتالوگ ها به این اشاره شده و همون جیره پری لیر هستش. اگه این رو دقت نکنیم قطعا مشکل اسکلتی پیش میاد و ممکنه بله شدید باشه، ممکنه برگشتش خیلی سخت باشه. من فکر کنم دلیلش این میتونه باشه که شما باید جیره پری لیر رو حتما بررسی بکنی، کلسیومش نه در حد جیره پولتی باشه نه در حد جیره دوره تولید باشه، یک چیز حد وسط این دوتا رو باید لحاظ بکنید که این مشکل پیش نیاد برای گلتون. بله خب درباره این مولتی مواد معدنی، خب عرض به حضور شما، من پیشنهادم این هستش اگر خود شخص توی سالونش داره دور میزنه بازدید میکنه گله رو یا کارگر با تجربه‌ای داره، به نظر من با دیدن علائم کم توی گله آلارم بهش بده و خودش متوجه باشه که گله داره یه سری علائم لنگش رو نشون میده. من صحبتی که با مرغداری که برای در خدمتشون هستیم دارم این هستش، اعلام میکنه گله من علائم لنگش رو نشون داده، فرض کن توی سالن 10,000 تایی نداشته الان 5 تا شده، خب بهش میگم که شما بررسی بکنی ببینید تا فردا چقدر دوباره اضافه میشه، به هم گزارش میده، مثلا میگه یه دفعه شد 20 تا، خب یه علامه خوبی نیستش، این مشکل داره شدیدتر میشه. اینجا پیشنهاد میکنم که از مواد معدنی ویتامین ها اینا بیا توی جیرش توی حالا آب آشامیدنی بهتر است که سریع پاسخ بده. بعد اگه دوباره با این تمهیدات گله وضعیتش خوب نشه، چون ببینید اگه مشکل تغذیه‌ای باشه خیلی سریع پاسخ میده و میتونه اصلاح پیدا بکنه، حداقلش اینه که دیگه روز بعدش اضافه نمیشه و استوب میکنه گله، ولی اگه دیدیم نه همچنان داره ادامه پیدا میکنه، بنابراین مشکل رو بر تغذیه نمیذاریم، میریم چیز دیگر رو بررسی میکنیم. فرض کنیم مثلا سموم قارچی میتونه باشه، بیماری ها میتونه باشه، همه اینها رو بررسی میکنیم و به هر حال به یک نتیجه میرسیم که مشکل از کجا داره آب میخوره. این مواد معدنی رو به نظرم شما اگه مرغدار هستید و یا میخواید پیشنهادی بدید، بذارید گله خودش رو یه مقدار یکی دو روزی نشون بده ببینی وضعیت چطوری هستش، اگه دیدید سریع داره بالا میره حتما از این مواد معدنی، و عرض کردم شما ملاکتون این باشه که کیفیت و اون ماده که یا ماده معدنی که توی این محصول هست واقعا همون باشه و بتونید ازش استفاده بکنید. درباره واکسن صحبت کردم، واکسن MS که عرض کردم من چون دامپزشک نیستم جسارت نمی‌کنم و این رو حالا پاسخ نمیدم، اگه تغذیه‌ای بود در خدمتتون بودم. خب سوالاتم تمام شد، خیلی ممنونم ازتون، من خیلی خوشحالم که تونستم در خدمتتون باشم، امیدوارم این وبینار خدمت شما مفید باشه و تونسته باشم ادای دین کرده باشم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. از اینکه وقت گذاشتید خیلی ممنون هستم، انشالله تو وبینارهای بعدی بتونم مجدد در خدمتتون باشم. خدا رو شما بزرگ می سپارم، انشالله موفق و پیروز باشید. به سلامت باشید.